بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وتبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. امروز ظاهرا جمله اول خطبه 86 توضیح و شرحش به پایان میرسه. با لطف حضرت حق و توفیق و عنایت او و در جلسه بعد 40 وصفی که وجود مبارک امیرالمؤمنین، این وجودی که صاحب بصیرت کامله، شروع میشه. هر وصفی از این اوصاف بیانی داره، بحثی داره، مقدمات و نتایجی داره که بسیار مفید و مهم و با ارزشه. در جلسات اول عرض شد عده‌ای از شارحان نهج البلاغه میگن امیر مؤمنان این خطبه رو در وصف عارفان واقعی بیان کردن که خودشون امام عارفانن به معنای صحیح کلمه، همون عارفی که در کمیل هم به این دسته با عظمت اشاره دارن، یا غایت آمال العارفین، یعنی اونایی که مسیر شناخت رو و معرفت رو طی کردن، مبدع رو در حدی که باید شناختن، معاد رو در حدی که باید شناختن، و به خاطر عرفان به مبدع تسلیم فرمانهای مبدع شدن، اون فرمانها رو برای آبادی معاد به کار میگیرن و سیرشون در این دنیا در صراط مستقیم، اعمالی رو هم که انجام میدن نظری برای انجام اون اعمال جز خدا ندارن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، فقط دنبال کسب مقام قربان به حضرت او و کسب رضایت او و قهرن با تسلیم بودن به فرمانهای او و به اجرا گذاشتنش با همت، با عشق و علاقه آخرتشون آباد میشه و دنیای پاکی هم برای اونها فراهم میشه. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، که تمام این مقدماتی که خیلی مختصر عنایت فرمودید در این آیه شریفه جمع من عمل صالحا، اجرای فرمانهای خدا با خلوص، من ذکر او انسا، فرقی بین مرد و زن در این زمینه معنوی وجود نداره. و هو مؤمنون یعنی عارف به مبدا و معادن، که دل به مبدا و معاد بستن. فلنحیینه حیاتا طیبه، دنیای پاکی براشون تحقق پیدا میکنه. ولنجزینهم اجرهم، اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. که در این قطعه آخر آیه هم یه نکته بسیار مهم قابل توجه هست. به احسن ما کانوا یعملون، شاید بیشتر محققین در قرآن نظرشون این باشه که جزا رو وقتی میخواد قیامت عنایت بکنه، کل نمازهای اینها، روزهای اینها، کار خیر اینها رو پروردگار عالم یه نگاهی میکنه، بهترینشو و با ارزشترینشو در دوره عمرشون انتخاب میکنه، او رو ملاک جزا برای کل نمازها قرار میده. یعنی اگر یه نمازشون فرض بکنید 100 میلیون تومان میارزه و نمازهای بعدی قیمتش پایین تره، ملاک خرید بقیه نمازها قیمت پرقیمتترین نمازه، پرقیمتترین روزه است، پرقیمتترین کار خیرشونه، پرقیمتترین ارزشهاشونه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این انسانها به نظر وجود مبارک امیرالمؤمنین محبوب ترین ها در پیشگاه پروردگار مهربان عالمن. ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، که در اعانه الله علی نفسه 3 معنا ذکر شد و آخرین معنا این بود که خداوند متعال اینان رو بنا به خواست باطن خودشون، بنا به درخواست خودشون، بنا به لیاقت نشون دادن خودشون، بنا به ایجاد شایستگی در وجود خودشون، یعنی مقدمات و اینا فراهم میکنن که کمک پروردگار با اون مقدمات جذب اینها میشه و پروردگار عالم یار اینها میشه در برخورد با هوای نفس، با یعنی خواسته های بیمهار و بیمحاسبهی که همیشه همین خواسته ها آتش به ارزش‌های انسان زده، دنیای او رو لجن مال کرده، آخرتش رو برباد داده و جنگ در این میدان که جنگ با همین خواسته‌های خوده. این در روایات ما به عنوان جهاد اکبر شناخته شده. و یه روایتی رو یه وقت من دیدم، چون متنشو از نوشته هم نتونستم پیدا بکنم، رسول خدا میفرماید کسی که در راه این جهاد بمیره، یعنی یه خواسته‌ای در مقابلش قد علم کرده و کشش خواستم قویه و میخواد او رو وارد فضای گناه بکنه و او میسته و قبول نمیکنه و این خواسته رو رد میکنه، با اینکه خیلی تلخه، خیلی جنگ طاقت فرساییه و مشکل و اتفاقا تو این درگیری عمرش به پایان میرسه. رسول خدا میفرماید شهید از دنیا رفته، خداوند او رو در کفن رحمت خودش کفنش میکنه و به آب مغفرت غسلش میده. روایاتی که قبلا خونده شد مدرکش رو عرض کردم، کتاب شریف جامع و احادیث شیعه جلد 16، کتاب با عظمت وسائل جلد 11. این چند روایت رو هم براتون قرائت میکنم که از روایات بسیار ناب مکتب اهل بیت، و حیف بود که این روایات هم در توضیح اعانه الله علی نفسه قرائت نشه. راوی روایت وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، عن علی قال قال رسول الله افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی. کلمه نفس در این روایات به قرینه جهاد همون هوای نفسه، یعنی خواسته های بی مهار، بی محاسبه، خواسته هایی که ریشه در شیطان داره، در حالا شیطان درون انسان یا شیطان بیرون، به خصوص شیاطین انسی. برترین جهاد، افضل، برترین جهاد، جهاد کسیه که با اون نفسی که بین دو پهلوشه، که یقینا میشه استفاده کرد از بین جنبه شکم و شهوته، چون بیشتر هواها دور همین شکم سر بیرون میاره و دور شهوت سر بیرون میاره. اگر کسی با حرام مالی و با حرام شهوانی مبارزه کنه و پیروز بشه، او افضل الجهاد رو تحقق داده. باز یه روایتی داره از امیر المؤمنین که این خیلی جالبه، در همین دو کتابی که اسم بردم داره که این مطالب رو امیر المؤمنین هم برای فرزندانشون فرمودن، هم برای شیعیانشون. کی؟ عند وفاته، یعنی چند لحظه مونده بود که شب 21 از دنیا برن بیرون، اون وقت فرمودن والله الله فی الجهاد للانفس، خدا را به شما سفارش میکنم، یعنی خدا رو در نظر بگیرید، خدا رو در نظر بگیرید، وارد جهاد با نفس بشین. چرا این جهاد رو انجام بدین؟ فهیه اعدل عدو لکم، برای اینکه در میان تمام دشمنان شما اعدا عدو شما همین خواسته های بی مهاره، همین خواسته های بی محاسبه است. فهیه اعدل عدو لکم فانه، زیرا خود حضرت دلیل میاره این که میگم اعدا عدو، چرا؟ برای این که قال الله تبارک و تعالی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، در این جنگ یاری خدا و رحمت خدا لازمه، چون جنگ بسیار سختیه. و ان اول المعاصی تصدیق النفس و رکون الی الهوا، برای اینکه سر تمام گناهان ابتدای همه معاصی اینه که آدم این هواهای نفس رو و خواهشهای بیجا رو و خواسته های بیمه ها رو باور بکنه، قبول بکنه و زیر بارش بره، تصدیق و نفس و رکون و الالهوا، این که آدم میل پیدا بکنه به این خواسته ها. همون میل میشه ابتدای ورود به گناه، همین باور و زیر بار رفتن میشه ابتدای گناه. روایت دیگر از وجود مبارک امام صادق علیه السلام بسیار روایت جالبیه: اجعل قلبک قرینا بر را، بیا این دلت رو و قلبت رو یه هم نشین نیکوکار به حساب بیار، مثل اینکه خداوند متعال از این قلب رو به تو داده برای خیر تو، برای خوبی تو. بزرگان از اهل دل، اهل حال، امثال مرحوم حاج شیخ محمد بهاری در کتاباشون دارن که خداوند متعال چهار خانه رو برای خودش انتخاب کرده: یکی بیت المقدس، یکی کعبه، یکی بیت المعمور، بنا بر روایاتی که بیت المعمور در آسمانها باشه موازی کعبه، و یکی هم دل که برای خودش انتخاب کرده. ما تو روایات هم داریم امثال این روایت که انیل عسکن و فی قلب المحزون، یا موسی بن عمران به پروردگار میگه کجا پیدات بکنم، میفرمد در دل بنده مؤمنم. یا روایت داریم لا یسعنی ارضی و سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. از همه روشنتر این روایت امام ششم: قلب المؤمن حرم الله، و میگن این حرم با اون سه تا حرم خیلی فرق داره. حداقل اینه که اون دو تا حرم رو که در زمین کعبه و بیت المقدس و دست انسان به امر الله ساخته، خدا به او عنایت کرده، ولی این حرمی که در سینه انسانه بناش خود پروردگار بوده. قلب المؤمنه حرم الله، این قلب رو همنشین نیکوکار به حساب بیار. اصلا اینجوری ساختنش او ولدن واصلا، یا یه فرزندی که همیشه فرزندته و تو باید پرستارش باشی، تو یه پدر مهربانی برای این قلب باشی، اجازه ندی که این قلب تحت تصرف هواهای نفسانی قرار بگیره و او در این خانه تصرف نابجا بکنه و اینجا رو مرکز علاقه هر کسی که دلش بخواد قرار بده. این راجعه به قلب. وجعل علمک والدن تتبعو، دانشی رو که کسب کردی فکر کن پدرت، اطاعت از او واجب، یعنی واجب به این علم کسب شده عمل بکنی. این روایت رو من همشو خوندم برای این جمله: وجعل نفسک عدوان تجاهدها، همیشه به مجموعه خواسته های غیر معقول، غیر منطقی، بی محاسبه، بی در و پیکر به عنوان دشمن نگاه کن. وجعل نفسک عدوان تجاهدها، دشمنی که تا زندگی باهاش درگیر بشی. وجعل مالک عاریتن تردها، اگه ثروتمندم هستی این ثروت رو خیال نکن مالک واقعیش هستی، این یه عاریه است و آخرش اگر هزینه خدا و راه خدا نکنی باید رها بکنی و پس بدی و از دنیا بری. دخل، این روایت دیگره، دخل علی رسول الله رجل اسمه مجاشع فقال یا رسول الله کیفت طریق الى موافقت الحق. سوالات خیلی زیبایی کرده. وجود مبارک رسول خدا هم بهترین پاسخ رو به این سوالات دادن. یا رسول الله کیفت طریق الى موافقت الحق. این رو مرحوم آیت الله لزمای بروجردی هم در جامع نقل کردن، در وسائلم احتمالاً باشه، من همه جلد 11 رو ندیدم و تو کتابای دیگه‌مون هم هست، مثل بهار مرحوم مجلسی، باب نفس و هوای نفس، خیلی روایت زیباییه. کیفت طریق الى موافقت الحق، راه هماهنگ شدن با پروردگار چیه؟ کیفت طریق الى موافقت الحق، قال مخالفت النفس. اگه میخوای با خدا باشی، اگه میخوای هماهنگ با خدا باشی، اگر میخوای کنار خدا باشی، راهش اینه که خواسته های نامشروع گوش ندی. بازم تکرار میکنم، گوش ندادن به این خواسته ها خیلی سنگینه، تلخه، یه مبارزه واقعا کشندهیه، ولی خدا میدونه اجرش چقدره. من در کتابهای اهل تحقیق این آیه رو دیدم، یعنی کتابایی که نوعا من مطالعه کردم از قرن سوم، کتابای مصدری و به دردخور و به اندازه‌ای که لازم داشتم مطالعه کردم تا این قرن 15 رو، چه داخلیشو چه خارجیشو، یادداشتای زیادی هم از این کتابای 1200 ساله برداشتم که البته اینا منظم نیست در یک جا، حالا اگر خدا توفیق بده منظم بشه نزدیک 12 جلد 200 صفحه‌ایه. کسی اینها رو منظم بکنه یه مجموعه به دردخوری خواهد بود. در این کتابای خیلی قدیم و کتابای اهل دل همین قرنهای اخیر دیدم، در آیه شریفه من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی، تو سوره نساء قبل از آیه 100، ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله، یعنی هیچی نمیتونه مزدشو محاسبه بکنه. اینا اینجور معنی کردن من یخرج من بیت نفسهی، کسی که خودشو از اسارت نفس، تعویل آیه رو بیان فرمودن، کسی که خودش رو از اسارت هوای نفس، از زندان هوای نفس به طرف خدا و پیغمبر بیرون بیاره و حرکت بکنه و مرگش برسه. فقط وقع اجره علی الله، خیلی نکته جالبیه، وقع اجره علی الله، وقوع یعنی افتادن، یعنی پاداشش گردن خدا میفته خواه نخواه. هیچکی نمیتونه پاداش چنین رزمنده ای رو محاسبه بکنه. قال یا رسول الله فکیفت طریق الى رضا الحق، راه به دست آوردن رضای خدا چیه؟ فرمودن سخط النفس، این که رضایت به هوای نفس ندی. تا خود نمایی میکنه ناراحت بشی، عصبانی بشی در درون خودت و ردش بکنی. قال یا رسول الله فکیفت طریق الى وصل الحق، راه رسیدن به خدا چیه؟ راه اتصال به پروردگار عالم چیه؟ قال حجر النفس، این که از نفس دور بشی یا با نفس قهر بکنی، رابطتو ببری. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى طاعت الحق، راه این که آدم در گردونه طاعت حق بیفته چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن عصیان و نفس، اینه که سرپیچی بکنی از همه خواسته های غلط و بیمحاسبه. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى ذکر الحق، که من این ذکر رو یادم نیست در جلد چندم کتاب عرفان اسلامی خیلی مفصل توضیح دادم، بررسی زیادی از طریق آیات قرآن و روایات شده که حالا نمیدونم 5 معنا برای ذکر من پیدا کردم، منظور از ذکر قرآن، منظور از ذکر نماز با واقعیت، اقم الصلاة لذکری، منظور از ذکر اون یاد باطنی دائمی نسبت به پروردگار، منظور از ذکر پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و 12 امامن که امام باقر در کافی هم نقل شده نحن الذکر نه اهل الذکر، 2 روایت چگونه به ذکر حق برسیم. فرمودن نسیان و نفس، این که تمام این هواهای باطل بعد یه مدتی البته این اتفاق میفته یادت بره، یعنی انقدر خودت رو مشغول کار مثبت بکنی که وقتی برای خودنمایی کردن اون هواها نمونه. فکیفت طریق یا رسول الله الى قرب الحق، راه مقرب شدن به پروردگار چیه؟ قال التباعد عن النفس، هرچی از این هواها دور بشی به اون نزدیک میشی. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الى انس الحق یا انیس الشاکرین، تو دعای بعد زیارت حضرت رضاست که میشه با پروردگار انس گرفت، راه انس گرفتن با خدا چیه؟ قال الوحشت من النفس، اینه که رمیده بشی از نفس، یعنی قرار نداشته باشی کنار نفس. وحشت غیر خوفه، وحشت اصلا در لغت به معنی رمیدنه. خب تو بیابونا هممون عبور کردید، یه حیوانی وقتی که انسانو میبینه و حس میکنه خیلی نامانوس این موجود، رم میکنه و فرار میکنه که اسمشو گذاشتن وحشی، یعنی رم کننده. فقال یا رسول الله کیفت طریق لا ذالک، ذالک به کل روایت برمیخوره، اصل راه به دست آوردن کل این برنامه ها چیه؟ همونی که در خطبه 86 مطرحه، قال الاستعانت بالحق علی النفس، علا در اینجا به معنی زیان و ضرره، الاستعانت بالحق کمک و یاری گرفتن از پروردگار در جنگ با نفسه. خب جمله اول کاملا تمام شد، میرسیم به ابتدای 40 وصفی که امیرالمؤمنین برای عارفان و اهل خدا و اولیاء خدا فرموده که اولیش فستش ارل حزن. حالا این رو در جلسه بعد مفصل عرض میکنم، به مناسبت اینکه امشب شب ولادت وجود مبارک رسول خدا و امام صادقه. از رسول خدا من روایتی رو یادداشت کردم که فکر میکنم خودم در 40 سالی که با کتابهای روایی مربوط بودم این یکی از نخبه ترین و بهترین روایاتمونه. من اسم این روایت رو تو باطن خودم گذاشتم گوهر شب چراغ. جای مهمی هم این روایت نقل شده، کتاب مال اوائل قرن چهارمه، جلد دومه، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که مرحوم علامه تو المیزان خیلی به این کتاب تکیه کرده در بحثای رواییشون، از علی ابن ابراهیم زیاد روایت نقل کردن. تفسیر قمی جلد دوم، دو جلدم بیشتری من چاپ نجفشو دارم، قدیمی هم از فکر کنم 50 سال پیش چاپ شده با کاغذ کاهی، صفحه 74 ذیل آیه وزنون ازه و مغازبا در سوره مبارکه انبیا آیه 87 ابن ابی عمیر از عبدالله ابن یسار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یه شب نوبت ام سلمه بود و رسول خدا چون شب رو زود میخوابیدن و نیمه شب بلند میشدن، شاید مثلا نیم ساعتی یه ساعتی بیشتر از خوابیدن پیغمبر نگذشته بود که ام سلمه، خب اتاقم تاریک بود، دید پیغمبر اکرم در فراششون نیستن، یه زیرانداز خیلی معمولی داشتن که روی همون میخوابیدن. امام صادق میفرماد ام سلمه دوچار وسوسه زنانه شد که خب امشب نوبت من بوده، ایشون خیلی تو اتاق من نبوده، کجا رفته؟ که نباید این وسوسه براش پیدا میشد. مقام معرفت نمیذاره آدم دچار این وساوس بشه. وقتی آدم پیغمبر رو کاملا شناخته باشه جا دیگه نداره نسبت به رسول خدا آدم دچار وسوسه بشه. بلند شد از اتاق اومد بیرون که این کار خلافی بود، اطراف خانه رو گشت، یعنی به قول ما ایرانی ها کنار هر اتاقی از بیرون سر و گوشی به آب داد که نکنه پیغمبر اتاق یکی دیگه باشه، در بزنه و اعتراض بکنه. ولی دید نه، از رسول خدا خبری نیستش. صدای گریه شنید، گریه خیلی بلند نبود ولی خیلی دلسوز بود و گشت و اومد و دیدش که تو اون تاریکی رسول خدا رو خاک افتاده و این درخواستها رو از وجود مقدس پروردگار عالم داره که خیلی درخواستهای مهمیه. اللهم، معلوم میشه از این درخواستا که اون چه خدا به ما عنایت میکنه در معرض خطره. از متن این روایت اینجور دریافت میشه، عنایت شده ها در معرض خطره، ما باید دائما مواظب داده های خدا باشیم چون دشمن زیاد داره، اعدا عدو و این خواسته ها، این برنامه ها خواسته های نامشروع و بیمحاسبه است. اللهم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. خدایا خوبی هایی که به من دادی الال ابد از من پس نگیر. البته او پس نمیگیره، من ممکنه زمینه پس گرفتنش رو فراهم بکنم وقتی یه ارزشی رو به من بدن، یه عنایتی به من بکنن، یه لطفی به من بکنن و من این لطف رو هزینه نکنم، خرج نکنم، باهاش درست برخورد نکنم، یه مدتی مهلت بهم میدن، وقتی مهلت تموم شد اون ارزش رو میگیرن. لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا. خواسته دوم، اللهم ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه چشم به هم زدن منو رها نکن. یه چشم زدن به هم زدن منو به خودم واگذار نکن. از وجود مبارک حضرت زهرا هم چنین دعایی نقل شده به این مضمون، یا حی، این هر روز حضرت زهرا داشتن این دعا رو، یا حی و یا قیوم به رحمت کس تقیس فعقصنی ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خواسته سومش، اللهم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا. خدایا منو در معرض شماتت دشمن و آدم حسود قرار نده، چون حسود و دشمن بالاخره در این دنیا ممکنه کارشو پیش ببره، ممکنه چوبلا چرخ بذاره، ممکنه پیشرفت آدم رو جلوگیری بکنه، ممکنه با ترفندها و بازیگریهاش بزنه آدمو. اللهم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا. اما خواسته چهارمشون، اللهم لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. خدایا هر چی بدی از من برطرف کردی به من نذار برگرده. ببینید همه این چهار خواسته از پروردگار برای تحققش یاری خواسته شده. امام صادق می‌فرماید ام سلمه این چهار تا خواسته پیغمبر رو که دید، با اون حال که حضرت رو خاک افتاده بودن اشک می‌ریختن با سوز دل، تو اون تاریکی شروع کرد گریه کردن. پیغمبر سرشون رو برداشتن فرمودن برای چی گریه میکن؟ گفت پدر و مادرم فداتون بشن، تو با چنین مقامی که بعد این جمله ام سلمه است، تو در مقام عظیمی هستی، این حرفا چیه به خدا میزنی؟ جواب دادن یا ام سلمه و ما یؤمنونی، چی غیر خدا به داد من میره؟ کی غیر خدا به من امان و امنیت میده؟ کی غیر خدا به من پناه میده؟ سوال کردن ما یؤمنونی. بعد فرمودن ام سلمه فقط یه لحظه پروردگار عالم یه لحظه، یعنی یه چشم هم زدن، کمتر از یه چشم هم زدن یونس رو رها کرد، گفت ببینیم خودش میخواد چی کار بکنه یه لحظه. و بعد اون یک لحظه دیدی که برای جبران همون یه لحظه به خود واگذار شدن، خداوند متعال او رو چه جور جریمه کرد تا اون یه لحظه به خود واگذار شدنش جبران بشه. باید در سه تا تاریکی قرار بگیره: تاریکی شب، تاریکی زیر آب، تاریکی شکم دم نهنگ، و بعد در گوشه معده نهنگ بیشینه ناله بکنه: فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، کار فقط دست خودت، من هیچ کارم، کار فقط دست خودته، سبحانک، تو از هر عیبی منزهی، هر عیبی هست تو خود منه، انی کنتو من از ظالمین. با چه سوزی تو شکم ماهی دعا کرد که در جا، چون فه داره، در جا جوابشو دادن، با سمم نه، فستجب ناله، همون جا جوابشو دادم و نجیناه من القم، نجاتش دادم از غصه. بعد به ما داره میگه خدا: و کذالک ننجی المؤمنین، منی که یونس رو از شکم ماهی که هیچی نمیتونست پیداش بکنه و اگر این گریه و سوزو نداش، للب صفی بطنهی الیوم یبعثون، تا قیامت زنده تو این زندان نگرش می داشتم. منی که هیچی از جای یونس خبر نداشت، کدوم نهنگو باید می گرفتن، سید می کردن، شکمشو پاره می کردن، این زندانی رو در می آوردن، تو چند میلیون نهنگ دریا و اقیانوس، فنجیناه من الغم، من که یونس رو نجات دادم، فکذالکم ننجی المؤمنین، شما مردم مؤمن رو هم از هم و غم و رنج و ناراحتی نجات میدم. خدایا به حقیقت مولودین امشب، وجود مبارک رسول خدا و امام صادق، این دو منبع علم و هدایت و بصیرت و رحمت و کرم و بزرگواری، ما زن و بچه های ما و نسل ما رو آنی به خودمون وامگذار.